جلسه 14 دهم بهمن ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه 14 از سلسله جلسات معرفت شناسی و تفکر نقادانه رو آغاز میکنیم. هفته گذشته به سبب اینکه بنیاد سهروردی میزبان دکتر محمود صدری بود، نشد در خدمت عزیزان باشم و کلاس معرفت شناسی ما تعطیل شد. امروز قضای اون رو به جا می آوریم و بحثمون در باب شکاکیت و اسکپتیسیزم رو پی می گیریم. اگر برسیم با عنایت به مطالب متعددی که من امروز نوشتم، بحث این دوره رو ختم میکنیم، اگر نه که هفته آتی هفته آخر و جلسه انتهایی این دوره خواهد بود. مطالب تکمیلی در باب شکاکیت رو امروز به بحث میگذارم. چند نکته هم در باب تفکر نقادانه و چند مغالطه هست که خوبه بهش بپردازیم و پس از آن این دفتر رو ببندیم. اگر خاطرتون باشه جلسه پیش پس از اتمام بحث در باب منابع معرفت، مشخصا با بحث از مموری، به بحث از شکاکیت و سکپتیسیزم پرداختیم. توضیح دادم که شکاکیت از مقولاتی است که در حوزه معرفت شناسی محل بحث قرار گرفته و معطوف به قلمرو نالج، سکوپ قلمرو معرفت یا سکوپ آف نالج. اینون بحثی بود که نوبت پیشین کردیم و توضیح دادم که افزون بر بحث در باب ساختار معرفت و بحث در باب صدق، توجیه و باور و منابع معرفت، ما در باب scope of knowledge یا قلمروی معرفت هم البته باید بحث بکنیم تا درک جامول اطراف و نسبتاً پختهی از مباحث معرفت شناختی در چنین کورسی در سنت فلسفه تحلیلی به دست بدهیم، تا بتوانیم به دست داده باشه. بذارید یک بار دیگه تعریف سکپتیسیزم رو مبتنی بر آنچه از کتاب The Theory of Knowledge نوبت پیشین برای شما خواندم رو دوباره بخوانم و مبتنی بر همون تقسیم Extreme Skepticism و Restricted Skepticism بحث خود رو امروز پی بگیرم. تعریف چیه؟ The philosophical position that people cannot or at least do not have knowledge is skepticism. موضع فلسفی که مطابق با آن انسان‌ها نمی‌توانند یا حداقل دانش ندارند، معرفت ندارند، عبارت است از شکاکیت. خب سخن بر سر human cognitive limitation و محدودیت‌های معرفتی انسانه و اینکه آیا ما هر چیزی رو می‌توانیم بدانیم یا نه، چنین چیزی متصور نیست. اشاره کردم باز نوبت پیشین که میشه گفت که پروژه شکاک دو فاز داره. کتاب آشنایی با معرفت شناسی آقای منصور شمس هم که چند بار در این دوره ذکرش رفته، این بحث رو به نیکی تقریر کرده و توضیح داده از منابع خوب در زبان فارسی است، چنان که قبلا گفتم من بخشی از مطالب رو مبتنی بر تقریر ایشون و بخشش هم از کتابی که نام بردم و البته تأملات و افسوده هایی که در طول بحث امروز و به احتمال قوی هفته آتی عزیزان خواهند دید میتوانن در نظر آورن. فاز اول پروژه شکاک چیه؟ این که هیچ چیزی رو نمیتوان به گونه موجهی باور کرد. شکاک از اینجا میتونه شروع بکنه که هیچ چیزی را نمیتوان به گونه موجهی باور کرد.
یعنی بحث از جاستیفیکیشن نهایت دارید نمیشه باور کرد. دو
قدم بعدی اینه که حتی اگر بپذیریم که میشه چیزی رو به گونه موجهی باور کرد، حتی اگر
بتوان امبیرا به گونه موجهی
باور کرد، نباید گمان کنیم که به اون امر موجه یا اون باور موجه
نباید گمان کرد که آن گزاره موجه معرفت بخش است.
چرا؟ چرا که
تنها باور موجه هنگامی معرفت بخشه که صادق هم باشه. و شکاک میگوید که ما نمیتونیم اصلا
احراز بکنیم به دست بیاریم که آیا یک باور موجهی معرفت بخش هم هست یا نه، چرا که نمیتونیم احراز بکنیم که صادقه. در واقع از منظر شکاک، حالا توضیح میدم چند موضع شکاکانه رو، باورهایی میتونن باشن که موجهن اما به دلیل نبود عنصر صدق معرفت بخش نیستند. فرض بفهمید که بخشی از معرفت‌های حسی ما که بعداً ما می‌فهمیم که اینا در زمره ایلوژن‌ها بودن، یادتون هست در بحث از منبع معرفتی پرسپشن یا ادراک حسی به این پرداختیم و خیلی از مواقع ما بعداً می‌فهمیم یا میشه کسی ادعا بکنه که یه امری اگر هم موجه باشه اما صادق نیست، اگر فی المثل تئوری صدق ما مطابقت باشه یا ما نمیتونیم احراز بکنیم صدقش رو و به این معنا حظی از معرفت ندارد یا نمیتوانیم ادعای معرفتی بکنیم. خب من از تفکیکی که نوبت پیشین هم در انتها آوردم بحث رو به نحو دیگری و از منظر دیگری صورت بندی میکنم و اصناف شکاکیت رو سعی میکنم بشمرم و بعد هم با استشهاد به آرای دکارت و مور که پاسخی به نوعی به شکاکیتی از صنف شکاکیت نسبت به جهان خارج اقامه شده رو تقریر بکنیم و انتها و پس از آن هم اگر برسیم بحث از سالیپسیزم رو یا خود تنها انگاری که اون هم متضمن نوعی شکاکیته و به روایت ویتکنشتاین اون رو من توضیح بدهم. فکر میکنم همین میزان هم حجم مطالب ما امروز بسیاره و بحث از مقالاتی که ذکر کردم میماند برای نوبت آتی، ولی امیدوارم آنچه که عرض کردم رو امروز از پسش برمیام و تمام بشود. باری از تفکیکی که نوبت پیشین هم یاد کردم بحث رو پی بگیریم. اشاره کردم باز بنا به یه تقسیم بندی ما دو نوع شکاکیت رو میتونیم از یکدیگر تفکیک بکنیم، یکی اکستریم سکپتیسیزم در مقابل رستریکتد سکپتیسیزم. Restricted skepticism، شکاکیت محدود در مقابل شکاکیت افراطی و شکاکیت رادیکال.
اشاره کردم که از منظر شکاک ها، از منظر شکاکان ما وقتی که نگاه میکنیم شکاکیت یه ارتباط وسیطی با یقین داره یا certainty، حالا عدم احراز یقین هرچی که هست، به هر حال skepticism ارتباطی با certainty داره. به تعبیر دیگه پاری از شکاکان معتقدن که معرفت متوقف بر یقینه یا یقینه که قوام بخش معرفته و چون ما در جهان یقین به دست نمی آوریم و نمی توانیم به دست آوریم، معالاً نتیجه منطقی آن این است که معرفت نداریم و باید سکپتیک بمانیم.
هیچ ادعایی، حالا توضیح میدم اصناف شکاکیت و دقایق دیگه، ادعای معرفت بخشی نمیتوانیم بکنیم بدین معنا. اینا فهمیدید؟ خب عرض میشود که برای ارتباط با یقین سه مؤلفه رو باز شکاک ها نام میبرن که من این سه مؤلفه رو می نویسم براتون
و درباره اونها توضیح مختصری می
دهم تا بریم سراغ انواع و اصناف شکاکه. دیگه اینفالیبیلیتی یعنی ارتباط وثیق یقین با خطاناپذیری، یکیش اینفالیبیلیتیه، یکی ایریورسیبیلیتی برگشت ناپذیری. و سومی اندیوبیلیبیتی.
عرض می شود که اندیوبیتیبیلیتی،
یه دونه مثل چیزی افتاد
که عرض می شود که به معنای سه امریست که هم اینان با یقین هم.
یعنی یقین باید خطا پذیر باشه، برگشت ناپذیر باشه و تجدید نظر ناپذیر باشه تا بتوان از معرفت سخن گفت. و چون از منظر شکاک ها چنین مؤلفه هایی رو نمیشه سراغ گرفت، پس ما معرفت نداریم. خب البته در انتهای عرایض امروزم یا هفته آتی ذکر میکنم که معرفت شناسانی که با شکاکیت بر سر مه نیستن چگونه پاسخ میدهن به این شبهه ها یا بگیم مشکلات یا انتقادات. به نحو اجمالی، چون بنای من بیشتر این است که یک ریویوی بکنم کل مباحث رو که دوستان با اون آشنا بشون، در این حال اجمالاً این رو پاسخ بدهم که یا توضیح بدهم که پاسخ این معرفت شناسان غیر شکاک اجمالاً این است که قرار نیست برای احراز معرفت ما به یقین متوسل بشیم. میشه از جستیفیکیشنی سراغ گرفت که پرایما فیشی تنتیتیو، کم و بیش میشه، زیادت و نقصان میپذیره و شاید یه فیلسوفی مثل دکارت که الان میخونیم از یقین سراغ میگرفت به عنوان امری که قوام بخش معرفته. اما ما میتونیم به این معنا دکارتی نباشیم، میتونیم از یقین سراغ نگیریم و در این حال شکاک نباشیم. ملازمتی میانه فرو نهادن یقین و فرو نهادن معرفت و شکاک شدن وجود نداره به نزد این معرفت شناس، که در قرن بیستم هم عرض میشود که تعداد اونها کم نیست. و بعد در این حال باید میان قلمروهای مختلف شکاکیت هم البته تفکیک قائل شد تا این مدعا رو بهتر فهمید. ببینید، یه نوع شکاکیت که شکاکیتی است که اگر خیلی از آدمیان اون رو صورت بندی فلسفی هم نکنن، شاید در احوال خودشون، در خاطرات خودشون، در روزگار کودکی حتی به اون فکر کرده باشن، عبارت است از شکاکیت نسبت به جهان خارج. یعنی چی شکاکیت نسبت به جهان خارج؟ یعنی من از کجا بدانم، بدانم به معنای فنی کلمه، بتونم ادعا بکنم که یه جهانی خارج از من وجود داره. چرا من همه آنچه که میبینم یا تجربه میکنم یه خواب بلند نباشه که از وقتی که از قضا از رحم مادر زاده شدم تا امروز این خواب بلند آغاز شده؟ و به قول اون نویسنده، موقعهایی که به خواب میرم تازه بیدار بشم. یا اصلا کل این یه خواب بلند باشه، یا تعبیر خواب رو استفاده میکنم تا ملموستر بشه قصه. یعنی چه ادعایی من میتوانم بکنم به لازم معرفتی که یه میزی بیرون از من وجود داره؟ چه ادعایی میتونم بکنم؟ چه استدلالی له این مدعا هست؟ شکاکای کلان یعنی به این معنا که دامنه شکاکیتشون خیلی وسیعه، که حالا از دکارت میخونم یه نقل قولهایی رو، همین رو میگفتن دیگه، که دکارت میکوشید با اونها در بپیچه که چه کسی گفته من درباره جهان مستقل از ذهن، mind independent world، عنایت دارید مایند ایندیپندنت ول بتونم ادعای معرفتی بکنم. چون شما اگه از آیدیالیست ها بپرسید، حتی آیدیالیستی مثل بارکلی یا برخی دیگه، خب معتقدن که ما درباره مایند ایندیپندنت آبجکت ها نمیتونیم ادعایی بکنیم. یعنی این صندلی، اون تعبیری که قبلا هم به مناسبتی توضیح دادم که یعنی من در باب تعین و تقرر این صندلی در عالم خارج سخن میگم، به مثابه یک امر وابسته به ذهن، یعنی مایند ایندیپندنت اتخاذ موضع میکنم. آیدیالیست های تجربی مثل بارکلی اینو میگفتن دیگه. یه نوعی شما حتی شکاک به نوعی، حالا اگر مثل بارکلی بعدن یه توضیحی نده که اینا در منظر خداوند اما دیده میشون، که حالا اون موضع هم در جای خودش قابل تأمله، به حال خیلی از شکاک هایی که معتقدن ما جهان مستقل از ذهن نداریم یا نمیتونیم ادعای معرفتی بکنیم، همین میشه دیگه. یعنی من ادعای معرفتی در باب جهان خارج نمیتونم بکنم. روایتشو از قول دکارت میخونیم. یک روایت دیگری از، یعنی از قول دکارت میخونیم و پاسخی که دکارت میکشه به این اسکپتیکا بده. روایت دیگری یا سنخ دیگری از شکاکیت عبارت است از شکاکیت نسبت به اذهان دیگر، other minds، the problem of other minds، که اون هم در فلسفه تعریف بلندی داره. یعنی گرفتم که من درباره جهان خارج بتونم ادعای معرفتی بکنم و بگویم که خب جهان مستقل از منی وجود داره و فلان. اما در باب اذهان دیگر چطور؟ من شاید توانمند باشم که در باب cognitive capacities و ظرفیت معرفتی خودم سخن بگویم. درد میکشم، رنج میکشم، آرزو میکنم، شادم، فلان و بهمان. اما در باب اذهان دیگر چطور؟ من راهی به دیگر اذهان نمیتونم بزنم. چه کسی گفته که من ادعای معرفتی به معنای معرفت موجه، معرفتی که گفتیم باور صادق موجه راجع به دیگران، اذهان دیگر و محتوای ذهنی اونها بکنم؟ من که نقبی نمیتونم به ذهن اونها بزنم. من نمیدونم در سیاله آگاهی آنها یا در ذهن آنها، در ضمیر آنها چه میگذرد و چگونه تصدیق بکنم به نحو معرفت بخشی این که فلانی درد میکشه، فلانی شاد، بهمانی آگاهی داره نسبت به فلان امر. من چگونه راجع به other minds ادعای معرفتی بکنم؟ خب کسانی که به این پرسش مقدر پاسخ منفی میدهن سالیپسیستن در تاریخ فلسفه. سالیپسیست یعنی خود تنها انگار، حالا معادلی است که براش در فارسی گذاشتن. سالیپسیزم یعنی خود تنها انگاری. خود تنها انگاری یا خود تنها گروی هم گفتن. من خودم خود تنها انگاری رو بیشتر میپسندم. در کتاب شرح و ترجمه تراکتاتوس هم که عرض میشود که یه بخشی درش مقام شرح سالیپسیزم در نظام تراکتاتوس بودم، از همین معادل خود تنها انگاری استفاده کردم که به نظرم معادل روانتری. حالا اون فقرات رو هم براتون میخوانم. خیلی خب، اینم یک روایت دیگه از شکاکیت. پس یه شکاکیت، شکاکیت در باب جهان خارجه. یه نوع شکاکیت، شکاکیت در باب اذهان دیگر، other minds. میشه انهای دیگری از شکاکیت رو هم به این معنا در نظر گرفت. همین دکارتی که دقایق دیگه میخوایم بهش بپردازیم، درسته که با شکاکیت در میپیچه، اما دقیقا با حجیت معرفت شناختی دعاوی تجربی هم در میپیچه. یعنی نسبت به معرفت بخشی فراورده های تجربی یا عالم تجربی شکاکه. او میگه معرفت از clear and distinct ideas آغاز میکنه، سبقه درونی داره. راسیونالیست دکارت به این معنا، به این معنا کسی مثل دکارت یا دکارتی ها یا راسیونالیست ها در باب سنس دیت هایی که از جهان خارج میاد و بنابر روایت تجربه گروان از اونها، خب اونها هم شکاکن. یعنی به این معنا معتقدن داده های حسی معرفت بخش نیستن. در مقابل تجربه گرایان، امپریسیست ها، نسبت به معرفت پیشینی که ممکنی کسی مثل دکارت بهش باور داشته باشه یا حتی معرفت پیشینی که فیلسوفی مثل کانت بهش باور داره، اونا نسبت به اون حساس و بدگمانن به لحاظ معرفتی، یا بگوییم شکاکن. یعنی یه امپریسیستی مثل هیوم
هیچ قاعده به این نیست که ما معرفتی پیشینی داریم. میتونیم از clear and distinct ideas یا از تصورات و تصدیقاتی سخن بگوییم که غیر تجربی و معرفت بخش و معتقدی که باید از تجربه و جهان بیرون آغاز کرد، جهان بیرون و از تصورات و از میشود انطباعات و مقولاتی که در فلسفه هیوم بحث شده. پس هیوم نسبت به معرفت پیشینی یعنی معرفت غیر تجربی شکاکه و امپریسیست های مثل هیوم، راسیونالیست های مثل دکارت نسبت به معرفت تجربی یا بگوییم ادراک تجربی، داده های حسی و معرفت بخشی اونها شکاکن. و بعد جلوتر که میاییم حتی کانتی که به هر حال از قهرمانان عصر روشنگریست و در باب اون به تفصیل هم من توفیق داشتم در بنیاد سهروردی سخن بگویم، خب نه مثل راسیونالیست هست البته، نه مثل امپریسیست هایی مثل هیومه، در این حال در باب متافیزیک به معنای معرفت بخش بودن متافیزیک خب دستهاش رو به علامت تسلیم بالا میبره و میشه گفت اونجا مسامحتا میشه گفت شکاکه، یعنی معتقده ما در باب متافیزیک معرفتی نمیتونیم داشته باشیم. درسته که منکر متافیزیک نیست، اما علل اصول این که شما بتوانید ادعای متافیزیکی معرفت بخشی بکنید رأی او منفیه. بنا به توضیح که مستحضرید و به تفصیل هم من در این جلسات آوردم، چون ما سنس دیتا نداریم و به هر حال اون سنتز میان سنس دیتا و مقولات فاهمه و ترانسندنتال آی یا من اصطلاحی به امثال ذلک، میشه گفت در باب متافیزیک به این معنا کانت یا دانش متافیزیکی شکاکه. از آنتینومی ها هم که یاد میکنه به همین معناست دیگه، یعنی قضایای جدلی الطرفین. معتقد در عرصه متافیزیک خیلی از این قضایا جدلی الطرفینن، کسانی که قائل به جبرن، کسانی که قائل به اختیارن، کسانی که در باب ادیان یا دعاوی متافیزیکی ادیان فلان موضع رو دارن یا بهمان موضع رو دارن، اینا با یک تکر متکافع مواضعشون، یعنی همزور و همکفه و به این معنا دستهاش رو به علامت تسلیم بالا میبره. و چنان که در اون جلسات هم به تفصیل توضیح دادم، کانت اگر هم از خدا باوری یاد میکنه، خداش از عقل عملی میآید و به گونه ای میگوید ما زندگی میکنیم که گویی خدایی وجود دارد و علاوه بر اون خدا هم البته سبقه دئیستیک دارد، یعنی خدای فلسفی است، نه لزوما خدای ادیان ابراهیمی، هرچند که از دل سنت مسیحی برخواسته است. اما اگر خوب هم نقد عقل محض و هم نقد عقل عملی رو بخوانیم، میبینیم که خدای او خدای دئیستیکه که در جای خود به تفصیل توضیح دادم. باری مرادم اینه که اون خدا هم مبتنی بر ادله متافیزیکی نیست، اون خدا هم از عقل عملی میآید. و چنان که در مقاله طرحواری از عرفان مدرن 8 هم نوشتم و در اون جلسات هم توضیح دادم، بیش از هر کسی تا جایی که من قول کثیره رو نقل میکنم، کانت اینجا متأثر از تیندال بوده، فیلسوف و روشنفکری که البته شهرتش بسی کمتر از کانت، اما پیش از او بر عقل عملی تأکید کرده بود و معتقد بود که ما باید الهیاتی رو تنظیم بکنیم که دیگه مبتنی بر آراء ارتودکسی مثل الهیات آگوستینی یعنی اوریجینال سین و امثال ذلک نباشه، قدر عقل عملی رو باید بدانیم و آن رو بر بکشیم. باری مرادم این است که به این معنا هم شما مسامحتاً میتوانید بگویید در عرصه متافیزیک کانت هم شکاکه، یعنی قائل به این که ما معرفتی اونجا نداریم به معنای باور صادق موجه. به قرن 20 هم که میرسیم، مشخصاً حلقه وین رو میشه جماعتی دانست که خب آباء معنویشون امپریسیست ها بودن، تجربه گرایان بودن و قائل به این بودن که دعاوی متافیزیکی نه تنها صادق نیستن که معنا ندارن، یعنی بسیار شکاک در اون باب بودن. حالا کارنف و برخی دیگه از اعضای حلقه وین از این حیث برجستن، یعنی جا پای امپریسیستا گذاشتن اما با یک صورتبندی نوینی که سخن بر سر بی‌معنا بودن دعاوی متافیزیکی بود و وقتی امری بی‌معنا باشه دیگه نوبت به صدق و کذب و عرض می‌شود معرفت بخشی آن نمیرسه. پرسش رو از منظر دیگری طرح کردن و البته با طرح ایده وریفیکیشنیزم یا
عرض می شود که ایده تحقق پذیری یا اصل تحقیق پذیری اون رو برجسته کرده. خب این هم از عرض می شود که توضیحی از اصناف شکاکیت. من می کوشم با توضیح روایت دکارت از اسکپتیسیزم و برخی نقل قولها از ایشان از کتاب آقای منصور شمس ابتداعا شکاکیت نسبت به جهان خارج رو توضیح بیشتری بدهم، همچنین شکاکیت در باب اذهان دیگر رو که گفتم تا به سالیپسیزم هم برسیم و امیدوارم بتوانیم بحث از شکاکیت رو امروز به پایان ببریم. خب در کتاب تأملات که از آثار کلاسیک فلسفی است و جزء مهمترین یا شاید مهمترین کار دکارت فیلسوف فرانسوی قرن 17 به حساب می آید، بیشتر کاراش رو نیمه اول قرن 17 انجام داد دکارت، 1650 اگر اشتباه نکنم از دنیا رفت، عمر زیادی هم نکرد، 54-5 سالش بود، اواخر قرن 16 به دنیا آمد، دقیقا 1650 از دنیا رفت اگر اشتباه نکنم. عرض می شود که خب قصه زندگی او رو بنا ندارم اینجا بست بدهم، لاجرم دوستان آشنا هستند و در این حال اینجا مجال آن نیست، اما خب یه نکته قابل تأملی در باب او که تراژیک هم میشه گفت هست تا حدودی. خب اون موقع که شغل و کاروباری نداشتن فیلسوفان، که من به گمان خدا ارتزاقی که نمی کردن به نحو درست، می دانید دیگه، گفتن شاید اولین فیلسوفی که شغل رسمی دانشگاهی داشت کانت بوده، تا قبل از او یا دست کم فیلسوفان شناخته شده، قبل از اون این چنین نبوده. اون اسپینوزا که عدسی تراش بود، عرض می شود که یون که یک سری کارهای حقوقی میکرد و بعد یه مدتی توی یک جایی رفته بود کار میکرد، و اون بنتام نه ببخشید بفرمایید لاک و دیگران که حتی یه مقداری به حال متهمن که در کار بردهداری و اینام بودن یا دست کم اونها رو تشویق میکردن، و به حال حالا از او بگذرید بقیهشون کار کاسبی نداشتند هیچی. هگل هم بود، خب هگل بعد از کانت البته آمده، تا بعدن خب ما میگیم قرن 20 دیگه هایدگر، هوسرل، ویتکنشتاین، راسل، اینا همه دیگه کاروبار دانشگاهی داشت. القصه دکارت این چنین نبوده، کاروباری هم نداشته، وضع خوبی هم نداشته. این اواخر عمر بهش پیشنهاد میکنن که بره و به یکی از شاهزاده ها، یشد به خود پادشاهه، یکی از کشورهای اسکاندیناوی، بله توی کسی که فلسفه درس بده. بعد اینم عادت نداشته که صبحای زود بلند شه، اصرار بهش کرده بودن که باید صبح زود بره و به شاهزاده درس بده. اینم بنده خدا خلاف آمد عادت عمل میکنه و مدتی میره، بعد بر اثر این صبحای زود که از خواب بلند میشده و عدم آمادگی که داشته ذات‌الریه میکنه و پنومونی به تعبیر امروزی ها، و اون انقدر این رو اذیت میکنه از پادرش میره فوت میکنه. بنده خدا نتونست چنان که باید از این شغل هم که پیشنهاد شده بود ترفیع ببنده. نمیدونم دقیقا چند زمان چند سباه طول کشیده. به هر حال دکارت در کتاب تأملات که به هر حال از آثار کلاسیک فلسفی است و سوبژکتیویسم دکارتی هم با این آشنا میشه، ببخشید با این آغاز میشه، یکی از نکاتی که طرح میکنه که گفتم با یقین عجین شده، یعنی از منظر شکاکان، اون میکشه به شکاکان زمانه خود پاسخ بده. ظاهرن شکاکیت اون موقع بر صدر نشسته بوده، یا دست کم چه فیلسوفان چه غیر فیلسوفان شکاک، به توضیحی که گفتم چه ادعای شکاکیت در باب جهان خارج، چه در باب اذهان دیگر، چه با روایت هایی که گفتم در باب داده های هستی یا امور بدیهی و پیشینی، هرچه که بوده اصناف و انواع شکاکیت جاری و ساری بوده، حالا به این نحوی که امروز ما صورت بندی میکنیم صورت بندی شده نبوده، اما به هر حال سکپتیک ها، اما از سکپتیک هایی که اکستریم سکپتیک بودند و اسکپتیک هایی که restricted skeptic یعنی شکاکیت محدود بودند و سخنان خود رو طرح میکردن. خب دکارت سعی میکنه ابتداعا ادعای شکاکانه اونها رو صورت بندی بکنه و بعد خود او هم به اقتفای آنها حرکت میکنه و در کثیری از باورهای خودش سعی میکنه که شک بکنه. عنایت دارید؟ او از روشی که به methodological doubt یا شک روشمند موسوم است آغاز میکنه و میکوشه که ببینه که اگر من در باب همه چیز که در جهان خارج فکر میکنم وجود داره یا ادعای معرفتی در باب آنها میکنم اگر بتوانم شک بکنم این مسیر به کجا میرسه. خب ببینید، بذارید اون نقل قول رو براتون بخونم. چند نقل قول بلند نیست. کتاب تأملات در فلسفه اولای ایشون رو دکتر احمد احمدی ترجمه کردند و ممکن است دوستان علاقه من باشن کتاب رو ببینن. سالها هم ایشون درس داده فلسفه دکارت رو. معممند دکتر احمد احمدی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و در حوزه دکارت شناسی کار کردند و پاره آثار رو منتشر کردند. خب دکارت میگوید که اکنون مدتی است دریافتم که در سالهای اول زندگی بسیاری از آراء غلط را به عنوان آراء درست پذیرفته بودم و آنچه از پس بر چنین مبانی متزلزلی بنا کرده بودم کاملا مشکوک و غیر قطعی بود و آنچه از پس و آنچه از آن پس بر چنین مبانی متزلزلی بنا کرده بودم کاملا مشکوک و غیر قطعی بود. خب بعد ایشون میاد جلوتر در باب ادراکات حسی متعارف ما، این که الان من دست میزنم به پام، این که الان من فرض بفهمید که این چای رو می نوشم، این که بویی در فضا پخش میشه می بویم، می رود به سر وقت ادراکات حسی ما که خب بخشی از تعامل ما با جهان پیرامون هم و معرفت ما نسبت به جهان پیرامون از طریق ادراکات حسی در وهله نخست صورت می گیره. ادراک حسی که در بحث از منابع معرفت و عرض می شود که منبع تجربه حسی دیدیم که بیشترین بسامد رو داره، یعنی ما از طریق سامعه، بینایی، عرض می شود که شنوایی، بویایی، لامسه، چشایی بیشترین سطح از تعامل با جهان پیرامون رو داریم و ادراکات حسی ما که مبتنی بر منبع ادراک حسی یا پرسپشنند، تجارب حسی ما که معالن از منظر غیر شکاکان معرفت بخشن مبتنی بر این تعامل با جهان پیرامونه. اگر شما فکر کنید که اینا ایلوژنه، توهمه، که نمیشه گفت معرفت بخشه. همانطور که کسانی که دوچاره ایلوژنن از منظر ما توهم دارن، فکر میکنن یه موجوداتی رو میبینن یا یک اتفاقاتی برای اونها رخ داده، اما من و شما فکر میکنیم این نیست، درسته؟ به این معنا خب شکاک پیشتر میره، میگه چرا فقط آدمیانی که از منظر شما خبط دماغ دارن این گونن، چرا ما آدمیان معمولی هم بتوانیم ادعا بکنیم که آنچه که پیرامون ما میگذرد رو ما میتوانیم ادعای معرفتی در باب آن بکنیم. خب بعد پیشتر میره دکارت و میپرسه آیا میشه در بسیاری از باورهای حسی به گونه معقول تردید کرد؟ میگوید که مثلا من، نقل قول از دکارت است، مثلا من در اینجا کنار آتش نشستم، لباس مخصوص منزل پوشیده و این کاغذ را در دست گرفتم و اموری از این قبیل، اما چگونه میتوانم انکار کنم که این دست ها و این بدن از آن من است؟ این رو میگه و بعد به مسابقه یک پرسشی که این پرسش رو یک شکاک میتونه طرح بکنه از تناظر و تشابه میان تجربه هایی که ما در خواب میبینیم و آنچه که علل ادعا در جهان پیرامون تجربه میکنیم سراغ میگیره و از خودش میپرسه اگر من در خواب ببینم که لباس پوشیده ام و در کنار آتش نشسته ام در حالی که کاملا برهنه در بستر خوابیده باشم یا برهنه باشم، به هر حال لباس پوشیده ای نداشته باشم، خب در خواب که این رو من میبینم از کجا میتونم بعد ادعا بکنم که عرض میشود که این آنچه که در جهان پیرامون میبینم شبیه این رؤیاهایی نیست که من میبینم؟ اگر بتوان در خواب چیزهایی رو دید و شنید و لمس کرد که همه ما تجربه کردیم که می شود، در این حال هیچ کدام از این امور در جهان بیرونی ما به ازای ندارد. یعنی من در خواب دارم اتفاقاتی می افته می بینم. بارها دیده این چه از نزدیک چه در فیلم‌ها چه خودمون تجربه کردیم که شخص ممکنه کابوس ببینه و بعد رو از خواب بیدارش کرد، در جهان ذهنی و ضمیر او اتفاقاتی داره رخ میده که هیچ مابعضایی در عالم خارج نداره، با درک عرفی ما نسبتی نداره. در خواب کسی رو میبینه، عرض میشود که با او سر آشتی داره، یا محبوب و معشوقیه که دلی در گروه او داره، یا کسی که از او نفرت داره و از قضای روزگار اونجا با اوست. بارها شده همه ما وقتی که خواب بد دیده این بلند شدیم میگیم آخه چه خوب شد تموم شد، ولی ایامی که یعنی ساعت و دقایقی که خواب میدیدیم که فکر نمیکردیم این خوابه. و نکته مهم اینجاست که ساختار رؤیا و خوابی که ما میبینیم شبیه ساختار آن چیزیست که در واقعیت رخ میده. شباهت انکارناپذیر تجربه های خواب با تجربه های بیداری داره. اما خب چگونه است که ما یکی رو متناظر با عالم خارج میبینیم، یعنی تجربه های عالم بیداری، و یکی رو استدلال میکنیم که نسبتی با عالم خارج نداره؟ نقل قول دیگری از دکارت رو در ادامه بشنوید. هیچ علامت قطعی در دست نیست که بتوان به دقت میان خواب و بیداری فرق نهاد. اینجاست که سخت سرگردان می شدم و این سرگشتگی به حدی است که تقریبا می توانم قانع شدم که در خوابم. از اینجا سعی می کنه آغاز بکنه. خب حالا سوالی که اینجا طرح میشه و دکارت این رو طرح میکنه اینه که اگر پله به پله پیش برویم، ما در عالم خواب تجربه هایی داریم که میتوانند به باورهایی در باب تحقق و رخدادهای اموری در جهان خارج بیانجامند. همین که گفتم، مثلا این که من در خواب ببینم که در کنار آتش نشستم اما در عالم واقع با یک زیرپوش عرض می شود روی تختم خوابیدم. یعنی درسته که یک تجربه حسی است که من در خواب می بینم، اما این تجربه حسی ما به ازای در عالم خارج نداره و موجه نیست. در این حال در عالم بیداری هم از سوی دیگری از این سنخ تجربه ها دارم، تجربه هایی که بسیار شبیه با تجربه های من در عالم خوابه. خب نتیجه ای که از این دو میشه گرفت چیه؟ ظاهرا نتیجه اینه که تجربه حسی منطقا میتونه حتی در نبود واقعیت بیرونی هم رخ بده. توجه بفرمایید، تجربه حسی میتواند در نبود واقعیت بیرونی هم رخ بده، کما اینکه در عالم خواب چنان که گفتم توضیح داده میشود این امر با استشهاد به آنچه که ما در رؤیا میبینیم. خب اون وقت باز اگه پیشتر بیایم میشه بگیم ارتباط منطقی یا لاجیکال کانکشن بین تجربه حسی و تحقق اون در عالم خارج وجود داره، یعنی مستلزم هم دیگر هستن. پاسخ ظاهرا منفی دیگه. یعنی من بگم که تجربه حسی فلان امر به لحاظ منطقی رابطه تخطی ناپذیری داره با تحقق اون در عالم خارج، ظاهراً این تلازم هم شکسته میشه. چرا؟ چون پاره از موارد هستن تجربه های حسی که مابعضا و مدلولی در عالم خارج ندارن، یعنی آنچه که من در خواب میبینم. خب دکارت این استدلال ها رو میکنه و در نهایت به این نتیجه میرسه که از راه تجربه های حسی نمیشه چیزی درباره جهان بیرونی دانست. به تعبیر دیگه، به تعبیر دکارت، تجربه‌های حسی به لحاظ معرفتی در وضعیت خونسا قرار دارند. ادراکات حسی در لسان دکارت، وضعیت خونسا بدین معناست که این تجربه‌ها درباره امور جهان بیرونی، جهان بیرونی نفیان و اثباتاً چیزی به ما نمی‌گویند. یعنی اگر در جهان بیرونی اوضاع همان گونه باشه که ما به مدد تجربه های حسی به آن رسیده ایم، باز هم دلیلی نداره که از طریق این تجربه های حسی به اونها رسیده ایم باشیم. یعنی حد دارید استدلال دکارت رو دارم تقریر میکنم و میگه چون اون استلزام برقرار نیست، اگر من واقعا الان یه تجربه‌ای دارم که فرض بفرمایید که 25 صندلی در اون اتاق وجود داره و این تجربه حسی من از طریق باور حسی و این امر معرفت بخش می انگارم، میگوید لزومی نداره چنین باشه، لزومی نداره چنین باشه، لا به شرط تجربه های حسی به لحاظ معرفتی در وضعیت خونسا و به قول من در وضعیت لا به شرط قرار دارند. خب او بعدن چه میگوید در ادامه؟ اشاره کردم پیش از این که روایت کنم استدلال دکارت رو که او راسیونالیسته، میکوشه بیاد به سر وقت عرض میشود clear and distinct ideas، یا بگوییم حقایق عقلی، یا بگوییم آموزه های بالا به تعبیر من پیشینی یقینی که شکاکان میگویند. او فکر میکنه برای برون رفت از این مشکل باید چنین بکنیم. خب روشنه که درسته که دکارت الان با نوعی شکاکیت گلوبال یا اکستریم در پیچیده و کوشیده است که محل نزاع رو به نحو دیگری تقریر بکنه و بحث رو از بیرون به درون بیاره، یعنی سراغ معارفی برود که پیشینی هند، غیر تجربی هند. اما خب میشه فهمید که اگر یک کسی تجربه گرا باشه چنانکه آوردم از منظر دکارت، او هم شکاک میشه. اگر کسی تجربه گرا امپریسیس باشه به روایت دکارت، چون معتقده که تجربه ها چیزی درباره از میشود وضعیت معرفتی جهان بیرون نمیگوین، لا به شرط خونسا. استدلال او رو هم گفتم به چه معناست. استدلال او اگر آغاز بکنیم از این که تجربه های حسی قرابت انکارناپذیری با آنچه که ما در خواب میبینیم دارند، به لحاظ معرفت شناختی معیار و محکی نداریم که تجربه های بیداری رو از تجربه های خواب تفکیک بکنیم، و چنان که آوردم میتواند تجربه حسی محقق بشود بدون اینکه ما به اضافه و مدلولی در عالم خارج داشته باشد. به همین سبب او بحث رو به جای اینکه آفاقی بیرونی تقریب بکنه، انفسی درونی تقریب میکنه و میگوید ما به اصطلاح clear and distinct ideas داریم، یا این شک روشمند او رو به آنجا میرساند که معارف تجربی رو یا داده‌های حسی رو از این سبد معرفتی خود بیرون بریزد و جای آن بر تصورات پیشین انگشت تأکید بنهد. خب نمیخوام بحث و عرض میشود ارزیابی مبسوطی یا عرض میشود بیش از آنچه که مد نظر من هست در این جلسه به فلسفه دکارت اختصاص بدیم، فقط توضیح دادم به این معنا که او اولا چگونه یکی از روایت‌های شکاکیت رو تقریر میکنه و بعد به نوعی به او پاس به اون پاسخ خودش رو میده. راسیونالیزمی که در لیترچر و سنت فلسفه تحلیلی از آن سخن به میان آمده، در دوران جدید و فلسفه جدید یک روایت دکارتی داره که با سوبژکتیویسم دکارتی شناخته میشود. این همون روایته. سوبژکتیویسم دکارتی یعنی که چنان که دیدیم از سویه آغاز میکنه و در معرفت بخشی داده های حسی قویاً تردید میکنه و در باب داده های حسی و شأن معرفت بخشی اونها شکاک دکارت. تجربه گرایانی مثل هیوم که گفتم در مقابل معتقدن ما آموزه های پیشینی نداریم و از انطباعات داده‌های حسی است که معرفت ما آغاز می‌شود. پس هر یک از اینها چنان که آوردم به روایتی میشه گفت که چگونه شکاکن، و حالا در باب دکارت، چون کلن هیوم شکاکی بود، در باب دکارت دست کم در باب هیوم، در باب معارف پیشینی که شکاک بود، در باب متافیزیک که شکاک بود و صراحتاً قائل به این بود که ما چیزی برای عالم پدیداری نداریم. و اما دکارت نه، به هر حال در احوالش نوشتن خدا باور بود و بیشتر کوشید که سکپتیسیزم رو اینچنین نقد بکنه با راسیونالیزمی که اقامه میکنه و استدلال هایی که علیه شکاکان به دست میده. اما به هر حال چنان که دیدیم نسبت به معارف تجربی و داده‌های حسی هم دکارت شکاکه. هیوم که در باب داده‌های پیشینی و متافیزیک و اخلاق و معرفت بخشی اخلاق البته توسعاً شکاکه. خب بریم به سروقت عرض می شود که شکاکیت نسبت به اذهان دیگر، و اون روایت از شکاکیت رو هم توضیح بدهم و یکی دو روایت از اون رو، یک روایت از اون رو تقریر بکنم براتون. صورت مسئله رو بار دیگری ذکر میکنم و یک روایت از اون رو با استشهاد به تراکتاتوس ویتگنشتاین براتون روایت میکنم. مسئله رو گفتم، فکر میکنم که از شکاکیت نسبت به جهان خارج که بگذاریم، شکاکیت نسبت به اذهان دیگر از این قرار است که من از کجا ادعای معرفتی در باب اذهان دیگر بکنم. و کسی که همچین رأی داره سالیپسیست است، یعنی در باب دیگران نمیتواند ادعای معرفتی بکند و احساسات و عواطف اونها و آنچه که در ذهن و ضمیر آنها میگذرد. من یه پاسخ به این سالیپسیسم رو هم مبتنی بر فلسفه ویتگنشتاین در ادامه عرایضم ذکر میکنم پس از توضیح سالیپسیسم. البته شکاکیت نسبت به اذهان دیگر انواع داره، همان گونه که شکاکیت نسبت به جهان خارج انواع داره. من روایت دکارتی و تقریر دکارتی اون رو توضیح دادم، میشه انواع دیگری رو هم سراغ گرفت. خب اشاره کردم که سالیپسیسم یعنی خود تنها انگاری و خود تنها گروی و خود تنها انگار کسی است که به توضیح که عرض کردم در باب دیگران ادعای معرفتی، در باب اذهان دیگر ادعای معرفتی نمی کنه و خود تنها انگار یعنی در جهان خود رو تنها میبینه، سیاله آگاهی خودش رو، احساسات و عواطف خودش رو، درک خودش رو. یعنی اگر من سالیپسیس باشم میتونم ادعا بکنم که میزی رو میبینم، میتونم ادعا بکنم که من درد دارم، میتونم ادعا بکنم که من احساس دارم، اما در باب آنچه که در ذهن شماست، در باب احساسات و عواطف شما، در باب آنچه که میتواند در دیالوگی به دست بیاد، حالا چه به لحاظ شخصی و چه به لحاظ جمعی، یعنی چه با یه نفر چه با دیگران، به هر حال ناظر به همه اونها اذهان دیگر، other minds، من شکاک میشم اگه سالیپسیس باشم. خب من فقری از کتاب رو میخونم براتون و یعنی فقری از شرح خودم رو و بعد پاری از فقرات تراکتاتوس رو که نسبتی با سالیپسیسم داره و میکوشم به اختصار اون رو توضیح بدم. ملاحظه بفرمایید بحث قدری فنی میشه، چاره‌ای ندارم، اما میکوشم بست بدهم عرایزم رو تا ابهامی در ذهن عزیزان پدید نیاید. البته میتوانیم پس از اتمام عرایزم گفتگو هم در این باب بکنیم. در شرح رساله آمده است، یعنی من نوشتم که سالیپسیسم که میتوان از آن تحت عنوان خود تنها انگاری یاد کرد، متضمن این مطلب است که شخص فقط درباره خود و ایده ها، احساسات، عواطف و متعلقات آگاهی خود ادعای معرفت بخش بودن می کند و درباره سایر امور چنین ادعایی ندارد. یک سالیپسیس می تواند یا نسبت به جهان خارج یا نسبت به اذهان دیگر یا نسبت به هر دو شکاک باشد. همین دو روایت از شکاکیت، اذهان دیگر، جهان خارج یا هر دو. ممکن است سالیپسیستی نسبت به چگونگی تعین امور در جهان خارج و نسب و روابط میان آنها شکاک باشد و آنها را متعلق آگاهی خیش نینگارد، اما نسبت به سایر اذهان و تعامل معرفتی با آنها شکاک نباشد. از سوی دیگری ممکن است سالیپسیستی هم نسبت به جهان خارج شکاک باشد و هم نسبت به سایر اذهان. میبینید پس چند جور ما سالیپسیزم میتونیم داشته باشیم یا چند جور شکاکیت و خود تنها انگاری. کسی ممکنه نسبت به جهان خارج شکاک باشه، در این حال کسی میتونه نسبت به اذهان دیگر هم شکاک باشه، کسی میتونه به یکی از اینها شکاک باشه. مثلا یا نسبت به جهان خارج شکاک باشه نسبت به اذهان دیگه نباشه، یا نسبت به جهان خارج شکاک نباشه نسبت به اذهان دیگه شکاک باشه. اینات فرمودید. خب اما ویتگنشتاین در رساله نه نسبت به جهان خارج و نه نسبت به اذهان دیگر شکاک نیست. بعد اون وقت من وارد عرض می شود که پاری از فقرات شدم. بذارید فقرات رو ذکر بکنم که میتونه مهم این معنا باشه که او سالیپسیسته و بعد توضیح بدم عرایزم رو. میگوید که منطق جهان رو در بر میگیرد. فقرات 561 و 562 و همچنین 564 رو براتون میخوانم، فقراتی که او از اصطلاح سالیپسیسم در اینها بهره برده. منطق جهان رو در بر میگیرد. مرزهای جهان مرزهای منطق هم هست. بنابراین در منطق نمیتوانیم بگوییم فلان چیز در جهان هست اما بهمان چیز نیست. زیرا در این سخن مفروض است که داریم برخی از امکانها رو حذف میکنیم. خب این مبتنی است بر تحلیل منطق در فضای رساله ویتگنشتاین که بحث مبسوطیه. من قبلا در سلسله جلسات فلسفه ویتگنشتاین بهش پرداختم. با عنایت این رو خواندم که یادآوری بکنم که مرز میان منطق و جهان در لسان ویتگنشتاین چیست، و زیرا لازمه این سخن این است که منطق باید از مرزهای جهان فراتر رود. نمیتوان درباره آنچه نمیتوان اندیشید اندیشید، بنابراین آنچه را نمیتوان بدان اندیشید در این حال نمیتوان گفت. اینا فقره 561. این ملاحظه کلید حل این مسئله را که سالیپسیزم چه بهره‌ای از حقیقت دارد به دست می‌دهد، چرا که آنچه در سالیپسیزم مراد می‌شود کاملا درست است، منتها نمی‌تواند گفته شود بلکه خود را می‌نمایاند. جهان جهان من است. این امر در این واقعیت نمایان است که مرزهای زبان، تنها زبانی که من می‌فهمم، بر مرزهای جهان من دلالت می‌کنند. خب اینم فقره 562 بود. 564 رو هم بخوانم. در اینجا می توانید که سالیپسیزم هنگامی که کاملا به لوازم آن ملتزم باشیم با واقع گرایی محض هم انان است. من سالیپسیزم در نقطه بی بعدی فشرده می شود و واقعیت متناظر با آن باقی می ماند. خب این دو فقره ای که خواندم از سخت‌ترین فقرات تراکتاتوسه. من جانی کندم و عرقی ریختم هنگام هم ترجمه و هم شرحی که بر این نوشتم. الان هم بنا ندارم همه آن را خب بخوانم، مجال بحثم نیست. فقط یکی دو پاراگراف از آن رو میخوانم و دوستان رو دعوت میکنم و ارجاع میدهم که اگر علاقه مندن هم متن رو ببینن و هم فقره هم شرح من از آن رو. سخته، خیلی سخته. من با پاره از دوستان فلسفه قاره خانده خود در تهران هم یادم چند بار بحث کردیم، شاید چند ساعت، برای فهم این فقراتی که خواندم و اینکه او از واقعیت محض که سخن میگه، واقع‌گرایی محض متضمن چه مؤلفه‌هایی است، و این سالیپسیزم و اینکه در نقطه بی بعدی فشرده شدن، اینا رو چی میخواد بگه. عرض میکنم اینا که خب فقراتی است از ترجمه من. ترجمه این یک مکافات بود، شرح آن مکافات دوم و بیشتر. ظاهراً این که برخی از دوستان فلسفه خوانده ما گفتن یه تنین هگلی همین بحث ها داره. من فقط یک پاراگراف رو میخوانم برای شما از شرح خودم، بعد برای اینکه از بحث دور نشیم اون وقت برمیگردم و شکاکیت، یعنی سالیپسیزم رو یه توضیح میدهم و پرونده این بحث رو میبندم. آورده ام در فهم سالیپسیزم به روایتی ویتگنشتاین، دقت هم کردید من گفتم در اوائل عرایض، دفتره عرایضم، که خود تنها انگاری معادل سالیپسیزمه. اما حقیقتش هرچی من تلاش کردم چه در ترجمه و چه در شرح، معادل اون معنا رو نمیرساند وقتی که در زبان فارسی میخواستم بنویسم. به همین سبب نهایتا به سالیپسیزم یا سالیپسیزم بسنده کردم. این هم به سبب امکانات زبانی ماست. به هر حال امکانات زبانی مسئله خیلی مهمیه. یعنی شما وقتی که در یه زبانی جملات درست ساخت با آن زبان میخواهی بسازی و افاده معنا بکنی، خب باید پاره از واژگان قدمتی دارن، نیمه شفافن، عرض میشود باید سعه معنایی پیدا بکنن در طول زمان تا بعد بشه اونها رو بکار برد، و الا افاده معنا چنان که باید نمی کنند. حالا از سالیپسیزم که محل بحث الان ماست بگذاریم، من در کل ترجمه و شرح سوژه متافیزیکی رو هم سوژه متافیزیکی معنا کردم، متافیزیکال سابجکت. هرچه تلاش کردم که معادل بهتری برای متافیزیکال سابجکت در فارسی بگذارم، به نظرم نرسید. دوستان هم همین رأی رو داشتند، همکاران ما، مرادم از دوستان یعنی همکاران اهل فلسفه ما، مترجمان زبردستی که با اونها مشورت کردم. شما متافیزیکی رو بذارید ما بعد و طبیعی، معانی دیگری پیدا میکنه در زبان فارسی. اون معنا مد نظر ویتگنشتاین نبوده و نیست، اصلا نیست. اگر ما بعد و طبیعی بذارید، چون ما بعد و طبیعی بذاریم یه معانی از میشود که متافیزیکی به معنای، یعنی ورای عالم پدیداری، به معنای ملا صدرایی، به معنای فلسفه اسلامی پیدا میکنه. و با همه احترامی که برای پدر قائلم از هرومن الشمسه، به نظرم در ترجمه کتاب The Metaphysical Foundations of Modern Science که کتاب فوق‌العاده خوب و کلاسیکیه، الان که نگاه میکنم فکر کنم ایشون متافیزیکال رو نباید مابعد و طبیعی ترجمه میکردند، چون آرتور برث هم میکوشه اتفاقا اون مبانی و مفروضات پیشینی و غیر استدلالی که در کار ساینتیست ها بروز و ظهور کرده نوعی جامعه شناسی معرفت میکنه. خیلی کتاب خواندنیست، در پرانتز عرض بکنم که ایشون اون رو ترجمه کردن، یک مقدمه محققانه آلمانی 50 صفحه برش زده اند و این کتاب رو حدوداً 20 سال پیش انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرد، مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین. مگر من اگر بودم یا امروز اگر باشم، به جای مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین میگذارم مبانی متافیزیکی علوم نوین. و اون ما بعد و طبیعی اون عرض میشود مهم اون معنا نمیشود. مشکل امکانات زبان فارسی ندارید، میخوام این رو بگم تا یعنی مابعد و طبیعی ترجمه غلطی نیست، درسته متافیزیکال رو میشه مابعد و طبیعی ترجمه کرد، اما در زبان فارسی همچنان ما واژه‌ای بهتر از متافیزیکی نداریم. در باب سوژه هم همینطوره، اینو دکتر شایگان هم در نوشته خودش آورده بود که این دوگانه سوژه ابژه رو ما شاید نتونیم به درستی ترجمه کنیم. سخن حکیمانه ایه. من اول فکر میکردم این سخن آب ور میداره، دیدم نه درست میگه ایشون. شما برای سوژه دیدم یه با یک بار جناب ملکیان برای سابجکت آبجکت آفاقی انفسی گذاشته بودن، نه اصلا در این متون اون معنا رو نمیده، بی نسبت نیست، اما معادلی که وقتی که شما این متون رو میخونی به عنوان یه فارسی زبان نیتیو گوش میکنی و تأمل میکنی اون معنا رو نمیده، ذهنی و عینی هم کامل افاده اون معنا رو نمیکنه. خب هم بگیم فقر واژگانی یا به تعبیر دقیق‌تر محدودیت های زبانی ماست که سبب میشه، چون اینا به یه معنا وارداتی هن، تفاوتی نمیکنه. شما یه وقت تلویزیون وارد میکنید، عرض میشود که ماشین وارد میکنید، اینا محصولات فکریست که جای دیگری در یه خاک دیگری گرفته و بالیده شده. حالا ما اینا رو آوردیم تو یه فضای دیگری، باید یه سری مبادی و مبانیش هم باشه یا شکل بگیره تا در جای خودش درست بنشینه. البته همه واژگان این گونه نیستن، برخی ها رو هم خوب میشه ترجمه کرد، اما چنان که عرض کردم سوژه، ابژه، مقولاتی از این دست یا همین سالیپسیزم که اینجا محل کلام ما بود یا متافیزیکی، به نظرم اینا رو مخصوصا متافیزیکی در معنای فلسفه پسارنسانسی، یعنی فلسفه‌ای که با کانت شناخته میشه، با مباحث فلسفه علمی و فلسفه زبانی و فلسفه تحلیلی در قرن 20 شناخته میشه، اینا رو نباید متافیزیکی رو تا جایی که من میفهمم و تجربه من میگوید معادل غیر از آن گذاشت. بازم تاکید میکنم نه اینکه غلط باشه، افاده معنا چنان که باید نمیکنه. باری پرانتز بسته، اون یک پاراگراف از شرح رو بخوانم، شما هم تأمل بفرمایید، هم تأمل هم تحمل، چون گفتم ثقیل خیلی. من سالیپسیزم همان من فلسفی است که سوژه متافیزیکی و مرز جهان است و به تعبیر ویتکنشتاین در نقطه بی بعدی فشرده می شود. در این حال برخلاف ایدئالیسم هگلی، این سوژه متافیزیکی همه جا را در نمی وردد. همه جا را در نمی نوردد و رقم بطلانی بر تفکیک و تمییز میان ذهن و عین نمی کشد. جمله رو دوباره می خوانم. در این حال برخلاف ایدئالیسم هگلی، این سوژه متافیزیکی همه جا را در نمی نوردد و رقم بطلانی بر تفکیک و تمییز میان ذهن و عین نمی کشد، بلکه نظیر نظام کانتی متناظر با واقعیتی است که با آن هم عنان است. مراد از این واقعیت و واقع‌گرایی درک عرفی از واقع‌گرایی است که متضمن مؤلفه ها و مقوماتی است که به نحوی از آنها مستقل از مدرک است. همان گونه که ایدالیسم استعلایی به روایت کانت متضمن مؤلفه های استعلایی و انضمامی است، می توان سالیپسیزم به روایت رساله را هم به نحوی خواند که متضمن هر دو صنف مؤلفه باشد. خب دعوت می کنم عزیزان رو که این رو عرض می شود که از متن رساله و شرح آن احیانا بخوانند، مختصرا بگویم روایت ویتکنشتاین از سالیپسیزم متعارف و شکاکانه‌ای که ما میشناسیم و در لیترچر بحث شده متفاوته، اما یعنی حالا به نوعی او کوشیده که سالیپسیزم رو متناظر و متلائم با جهان پیرامون بگیره، یعنی سوژه متافیزیکی که در فضای رساله محوریت داره. به قول او اگر فرض بفرمایید که فرض کنیم که این کل جهان باشه، یعنی عالم فنومنال، مثل یه بیزی فرض کنید اگه من در نظر بگیرم، او از سالیپسیز که یاد میکنه و اصطلاح سالیپسیز رو که به کار میبره، تصور من اینه، این که میگوید که من سالیپسیز در نقطه بی بعدی جمع میشه، یعنی دقیقا این من سالیپسیز در مرز جهان قرار میگیره، مرز جهان اینجا در نگاه ویتکنشتاین، یعنی از منظر سوژه متافیزیکی نامخ در این حال نوعی عرض میشود که رقم بطلان هم بر تفکیک میان ذهن و عینم نمیکشه، نوعی واقع گرایی عرفیه. به هر حال حالا الان بیش از این دیگه من بست کلام ندهم، به نظر میاد او یه معنای غیر متعارفی از سالیپسیزم رو داره مراد میکنه، چون معنای متعارف از سالیپسیزم نوعی شکاکیته. ویتکنشتاین میخواد از سالیپسیزمی سخن بگه که در این حال با شکاکیت هم انان نیست، به این معنا که شخص میتونه نقبی به جهان پیرامون بزنه و بتونه به نحوی بر شکاف میان ذهن و عین فائق بیاد یا به نحوی مسئله رو به طور دیگری صورتبندی بکنه. اما معنای متعارف از سالیپسیزم در لیترچر چنان که عرض کردم یعنی خود تنها انگاری، و سالیپسیز کسیست که در باب اذهان دیگر میتونه کاملا شکاک باشه و معتقد باشه که من نمیدانم احساسات و عواطف و ایده ها و آرزوها و تمنیات فلانی و بهمانی از چه قرار است، و تنها ادعای معرفتی که راجع به خودم میتوانم بکنم این است، تنها ادعای معرفتی که میتوانم بکنم راجع به خودم است. خب این بحث رو تا اینجا داشته باشید. گفتم که یه پاسخی هم میشه گفت از جانب پاره از کسانی که در مقام نقد سالیپسیست ها برامده اند. من فکر میکنم خود ویتکنشتاین متأخر اگر استدلال علیه زبان خصوصی او رو با جدی بگیریم، که مبتنی بر این است که ما زبان خصوصی نمیتوانیم داشته باشیم، میشه گفت به نوعی مشکله other minds پاسخ داده شده. یعنی شما اساسا توضیح بدهید که چگونه من در جلسات فلسفه ویتکنشتاین متأخر به تفصیل private language argument رو هم تقریر کردم. اینجا صرفا به عنوان یه راهکار عرضه میکنم. خب کسی هم خیلی هم میتونن با این راهکار موافق نباشن، سالیپسیستان نیستند قطعا، سالیپسیستایی که ناظر به اذهان دیگر سالیپسیستند و خود تنها انگارن. اگر شما قائل به این باشید که اصلا زبان ملک مشاعه و شما وقتی احساسات و عواطف خودت رو هم خوب میفهمی که از ملک مشاعه زبان استفاده بکنی، دیگه نمیتونی یه حساری دور خودت بکشی به سان خود تنها انگار و بگویی فقط من در باب دیگران، ببخشید، فقط من در باب خودم و احساسات و عواطف و ایده های خودم میتونم ادعای معرفتی بکنم. اگر زبان ملک مشاع باشه، اگر زبان ملک خصوصی نباشه، که private language argument ویتکنشتاین متضمن نقد و نفی این تلقی از زبان است، اون وقت شما دست کم در باب other minds میتونی ادعای معرفتی بکنی، چرا که خودت هم از طریق همان ملک مشاعی که خودتو داری میفهمی، چیز خصوصی اینجا وجود نداره، امر خصوصی وجود نداره. اینا فرمودید تفکیک میان inner and outer به قول او، درون و برون، به این معنا از بین میره، یعنی من یک privilege accessی حتی به احساسات و عواطف خودم ندارم. اینو یاد دارید، اینا رو اگر جدی بگیریم و وقت یک پاسخ مقدری به شکاکیت در باب اذهان دیگر داده ایم. ببینید، برای اینکه روشن‌تر بشه عرایضم، شما فرض بکنید در بحث از اینتروسپکشن هم اینا رو آوردیم، برای تکرار اونها رو ندارم، از آن حس که به سالیپسیزم مربوطه توضیح میدم. ببینید الان اگر من دستم بخوره به اینجا یا پای من محکم بخوره به این میز، خب درسته که فقط این تجربه رو من کرده‌ام، شما که الان درد نکشیده اید، شما نشستید من رو نگاه میکنید. این اتفاق در جهان من رخ داده. شما نقبی نمیتونید بزنید به درون من، کما اینکه من نمیتونم نقبی بزنم به درون شما. درسته؟ خب اما نکته قابل تأمل اینجاست، وقتی که من این تجربه رو دارم صورت بندی میکنم و در زبان به کار میبرم، از ابزار و ادواتی استفاده میکنم که برای همگان ملموس و در دسترس است، یعنی از ابژه‌های زبانی، از کلماتی که میان همگان جاری و ساری است. من زبان خصوصی نمیتوانم ابداع بکنم. اصلا زبان با استدلالی که او در فلسفیکال اینوستیگیشنز کرده، من از نتایج اون استدلال دارم استفاده میکنم. اگر اون استدلال موجه باشه، من نمیتونم یه حساری به دور خود بکشم. از واژگانی دارم استفاده میکنم که برای همگان قابل فهمه. پس درسته که درد رو من کشیدم، البته، اما ادعای معرفتی در باب درد رو همگان میتوانن دربارش قضاوت بکنن، با حدود و ثغوری که در بحث از درون نگری دیدیم، که در بحث از درون نگری دیدیم. پس اگر این استدلال ها درست باشه، اومد شکاکیت در باب other minds یا اذهان دیگر ناموجه. میشه گفت که در سنت تحلیلی پیش از ویتکنشتاین، فریگه این استدلال رو در مقاله اندیشه به نحوی طرح کرده بود و از ابجکتیویتی معنا دفاع کرده. به این معنا پیشگام این بحث فریگه است. اما آن کسی که این رو بالا پر داد و بستش داد ویتکنشتاین بود. فریگه میشه گفت که من یه مقاله در باب فریگه و ویتکنشتاین متأخر نوشتم و اونجا فقرات مهمی از مقاله تات او رو آوردم. او میشه گفت که این بحث رو در انداخت و تعبیر جالبی هم بود راجب مینینگ این کارو میکرد. حالا ذکر میکنم براتون تا ببینیم چگونه بست این ایده های فریگی توسط ویتکنشتاین میتونه پاسخی باشه برای مسئله شکاکیت در باب اذهان دیگر. فریگه چی میگه؟ فریگه در باب معنا که میخواد بحث بکنه میگه که من فی المثل وقتی که میگویم قرمز، واژه قرمز، یا فرض کنید من میگویم خیار، نقدی میخواد بکنه امپریسیستای تجربی پیش از خود رو در سنت انگلیسی. میگوید که من وقتی میگویم خیار، حالا مثال خیار از منه، مثال قرمز بذاره یا برخی مثالای دیگه، بگم لیوان، خب چگونه واژه لیوان افاده معنا میکنه؟ در تلقی سنتی یا حتی اگر شما پیش از این به این مسئله فکر نکرده باشید، میگویید که خب من یک درکی از لیوان دارم، یک تصویر ذهنی، یک منتال ایماجی از لیوان دارم، تصویر ذهنی. خب اگر این کلمه بران منطبق باشه افاده معنا میکنه. خب اگر این باشه، پرسش مهم فریگه اینه که شما چگونه سخن من رو میفهمید؟ شما چگونه سخن من رو میفهمید؟ یعنی چی؟ یعنی این که شما که اکسسی ندارید به ذهن من و تصاویر ذهنی من، مگه کسی میتونه اکسسی به دیگری داشته باشه؟ من میگم خیار، خب؟ من میگم لیوان. درک اولیه ما اینه که یک تصویر ذهنی من از لیوان دارم و چون این مدلول و ما به ازای بیرونی مشابه این تصویر ذهنیه، پس کلمه لیوان درست اینجا به کار رفته و اینه معنادارش میکنه، اون resemblance. اما فریگه میگه که شما که دسترسی به تصویر ذهنی دیگری ندارید، من الان چگونه میتونم بفهمم که در ذهن شما چه تصویری از درخت وجود داره؟ مگه میتونم راهی داشته باشم نقبی به ذهن شما بزنم؟ اگر بنابر این باشه که معنا متوقفه بر تصویر ذهنی باشه و درکی که شما در ذهنتون، الان من میگم فرض بفهم خربوزه، شما میگید الان چگونه واژه خربوزه‌ای که من گفتم برای شما فارسی زبان معنا داره؟ شما مگه دسترسی دارید که در ذهن من خربوزه چه شکلیه؟ یا میتونید ببینید من چه تصویر و تلقی از خربوزه دارم؟ ندارید، منم ندارم. اما واژگان رو به نحو معناداری داریم به کار میبریم. میگم من دیروز 5 کیلو خربوزه خریدم. میگم 2 تا گیلاس خوشمزه خوردم. شما مگه میدونید در ذهن من چه تصویری از گیلاس هست؟ منم نمیدونم. پس اون جلوتر، بعد از این جلوتر میره میگه به این معنا میشه گفت که تحقق معنا نسبتی با ذهن و منتال ایماج نداره.
اون وقت برای اینکه پیشتر ببره بحث رو، او البته یک قلمروی دیگری رو فرض میکنه و میگه که معانی اونجا ما به ازا دارن. اون
به هر حال پاسخ فرگیه که میشه باهاش موافق نبود. یه وعای افلاطونی، یه قلمروی افلاطونی در نظر میگیره، اونو میشه باهاش موافق نبود. اما تشخیص او فکر میکنم که کاملا نسبتی با قصه شکاکیت آدرماینز داره، اینه که ما بدون اینکه نقبی بزنیم یا بتونیم بزنیم به ذهن دیگران، مفاهمه بینمون برقرار میشه. و از همینجا میخواد بگه که تحقق معنا متوقف بر احراز تصویر ذهنی یا منتال ایماج نیست، بلکه او از یک آبجکتیویتی در معنا سخن میگه، عینیت. میگه معنا عینیت داره و میگه البته نه در ذهن منه نه در ذهن شماست، بلکه این یه قلمروی دیگه‌ایه، یه قلمروی دیگه‌ای در هستی. خب میگم پاسخی فریگر رو من باش همدلی ندارم و فکر میکنم باید متافیزیک کمتری برای اون قائل شد، ویکینشن متأخر از قضا با بحث از پرکتیس فکر میکنم همین راه رو پیش برده و پاسخ معقولتر و موجهتری داده. علا ای حاله خلاصه کنم عرایزم رو، ما چه با ابجکتیویتی به روایت فریگر موافق باشیم، چه با استدلال علیه زمان خصوصی ویکینشتاین موافق باشیم، تصور میکنم اینا میتونن راهکاری باشن یا پاسخی باشن به مشکله شکاکیت در باب اذهان دیگر. این به مثابه دو تا راهکار بود. حالا کسی میتونه موافق نباشه، البته میتونه کسی موافق نباشه. من دو روایت مهم از شکاکیت رو سعی کردم توضیح بدم، یکی شکاکیت در باب جهان خارج و دومی شکاکیت در باب اذهان دیگر، و دو تا پاسخی هم که در طول تاریخ فلسفه داده شده رو، یا بگیم سه تا پاسخ. یکی پاسخ دکارت بود به شکاکیت در باب جهان خارج، یعنی روایتی که او کرد. عنایت کردی دکارت همدلی کرد تا جایی با شکاکا، تا جایی با شکاکا همدلی کرد، بعد پاسخ خودش رو اقامه کرد. اینا رو الان من خلاصه میکنم و فکر میکنم که بیش از این سر دوستان رو درد نیاورم. انشاءالله تتمه بحث رو به نوبت خوبه که من عرایزم رو خلاصه بکنم و دوستان تأملی در این باب بکنند. بحث ما هم ببخشید امروز قدری فنی تخصصی تر شد، اما خب اقتضای بحث بود و بعد انشاءالله نوبت آتی پرونده این بحث رو کلن میبند.
با تفکیک میان اکستریم اسکپتیسیزم و رستریکتد اسکپتیسیزم، دو روایت از اسکپتیسیزم رو من توضیح دادم و بعد گفتم که از منظر شکاک ها ما برای اینکه بخواهیم از معرفت سخن بگیم باید یقین رو محفوظ بگیریم، در این حال معتقدن اونا که در شکاک ها، یعنی معتقدن که ما سرتنتی رو نمیتونیم داشته باشیم چون فالیبیلیتی و مقولات دیگری همه در دل یقین گنجانده شده اند و یعنی اینا با یقین عجینند و چون اینا در عالم خارج محقق نمی شوند و خیلی از مواقع ما یقین رو نمیتونیم به دست بیاریم، پس معرفت هم نداره. همونجا توضیح دادم که در مقام پاسخ به شکاکان عده‌ای گفتند که معرفت متوقف بر یقین نیست و میشه سرتنتی نداشت، میشه فالیبیلیتی یا خطاپذیری داشت. درسته که یقین با اینفالیبیلیتی هم انانه، یعنی سرتینتی و اینفالیبیلیتی با هم هن، یقین و خطا ناپذیری، اما میشه از فالیبیلیتی یا خطا پذیری سراغ گرفت و در این حال از نالج اونا میتونن با هم برسن، چرا که مطابق با رأی اون صنف یا اون تعداد از معرفت شناسان، معرفت متوقف بر یقین نیست، بلکه میشه از امر خطا پذیر هم سراغ گرفت و معالن به معرفت رسید، چرا که حجیت معرفت شناختی امری ذو مراتب، ما امری تنتتیو، قرار نیست قطعی باشه، قرار نیست متصف به اوصافی چون کلیت و ضرورت و دوام باشه برای همه زمانها همه مکانها، نه. این یه پاسخی بود که اجالتاً ذکر کردم در مقام پاسخ به شکاکانی که یقین رو قوام بخش تحقق معرفت می انگارن. بعد آمدیم وقتی که توضیح دادم دو روایت کلان از شکاکیت رو که اکستریم اسکپتیسیزم و رستریکتیو اسکپتیسیزم باشد، آمدم و دو نوع از شکاکیت رو توضیح دادم، یکی شکاکیت در جهان خارج و دومی شکاکیت در اذهان یعنی other minds. و بعد گفتم بسته به این که شما چه موضعی رو در عرصه معرفت اتخاذ بکنید، خب نسبت به پاره از امور شکاک میشوید و نسبت به پاره دیگر از امور غیر شکاک. تجربه گرایان نسبت به معرفت پیشینی شکاکن، راسیونالیست‌ها نسبت به داده‌های تجربی شکاکن، کانت نسبت به متافیزیک به معنای دینی کلمه شکاکه، حلقه ویان معتقدن که امور متافیزیکی بی‌معنان و معالن غیر معرفت بخشن. همه اینها به اصطلاح restricted skepticism، بسته به اینکه شما کدوم بخش از معرفت رو بگیرید و قائل بهش باشید، به دیگر قلمروها عرض می‌شود که التفات معرفتی ندارید. باری و بعد این دو سنخ از شکاکیت، یعنی شکاکیت نسبت به جهان خارج و شکاکیت نسبت به ازهان دیگر رو محل بحث قرار دادم. دکارت روایتی از شکاکیت نسبت به جهان خارج رو روایت میکنه، به نوعی باش همدلی میکنه و بعد پاسخ میده. پاسخ او عبارت است از این که بذارید از همدلیش آغاز بکنم. همدلیش این بود چنان که دیدیم که چندان فاصله معناداری بین تجربه های بیداری و تجربه های خواب نداریم و میشه یه جایی تجربه حسی من داشته باشم ولی ما به ازا و مدلولی نداشته باشم و معیار و محکی در این باب وجود نداره. لازمه این سخن و استدلال از منظر دکارت اینه که تجربه های حسی خونسا هم لابشرت هم و نمیتوانن قوام بخش معرفت باشن. به همین سبب راه رو میآورد و از معارف پیشینی و درونی یا از clear and distinct ideas آغاز میکنه، همون subjectivism، یعنی امور پیشینی که البته از منظر دکارت متصف به وصف ضرورت هم هست. به این معنا او پاسخ شکاکان رو میده و معرفت رو این چنین آغاز میکنه، from the within، حالا اگر بشه از این اصطلاح استفاده کرد، از درونه که ما معرفتمون تحقق پیدا میکنه و سقه پیشینی پررنگی داره. این پاسخ دکارت به شکاکیت زمانه خود و گفتم امپریسیست هم البته به این معنا و از منظر دکارت شکاکن، اونا از طرف مقابل و از سوی دیگری اونا هم به غایت معتقدن که نه ما معرفت پیشینی نمیتونیم داشته باشیم، امپریسیست ها رو میگن و خود رو شکاک نمیدانن، دکارت رو متصف به وصف شکاکیت میکنن و سخنانش رو غیر معرفت بخش. در انتهای بحثم، یعنی بخش انتهای عرایز امروزم، به مسئله other minds پرداختیم یا شکاکیت نسبت به اذهان دیگر. گفتم که سالیپسیزم معادل فنی این اصطلاح هست، در فارسی هم برای اون خود تنها گروی گذاشتن. یه روایت از سالیپسیزم از تراکتاتوس خواندم که البته ثقیل بود، برای این اون رو انتخاب کردن که برخلاف معنای رایج از سالیپسیزم، ویتکنشتاین نوعی سالیپسیزم رو روایت میکنه که متضمن شکاکیت نسبت به اذهان دیگر نیست. دست کم رأی کثیری از شارحان او این چنین است، اما معنای متعارف از سالیپسیزم که گفتم این که من ادعای معرفتی ناظر به احساسات و عواطف و آنچه که در ذهن و ضمیر دیگران میگذرد نمیتوانم بکنم. و بعد همون گونه که پاسخ دکارت رو به شکاکیت نسبت به جهان خارج ذکر کردم، گفتم در لیترچر و ادبیات فلسفی اواخر قرن 19 و نیمه اول قرن 20، هرچند مقاله تاپ اوایل قرن 20 چاپ شده، به هر حال در آرای فیلسوفان تحلیلی اولیه، فرگه با بحث از ابجکتیویتی معنا و استدلالی له این معنا که له این مدعا که معنا نسبتی با منتال ایماج و تصاویر ذهنی نداره از سوی، و بعد بست استدلال فرگه توسط ویتکنشتاین در مبحث استدلال علیه زبان خصوصی از سوی دیگری، به مساوی استدلال هایی است در مقام نقد شکاک نسبت به اذهان دیگر. اینا معتقدن یه ابجکتیویتی، یه اینتر سابجکتیویتی وجود داره که معناداری و افاده معنا و تخاطب زبانی اینا تماماً در این اسپیس رخ میده و خود شکاک هم وقتی که راجع به خودش داره سخن میگه، به توضیحی که آوردم، از ابزار و ادواتی داره استفاده میکنه که برای دیگران قابل فهمه، مگر اینکه قائل به زبان خصوصی باشد شکاک، که استدلال ویتکنشتاین این است که نمیتواند قائل به زبان خصوصی باشد، چون زبان نورماتیولی یک امر جمعیه، یا با تعبیر فرگه معناداری یه امر ابجکتیو است نه سابجکتیو.
خب ببخشید عرایض من به درازه انجامید، اگه اجازه بدید همینجا بحث رو ختم بکنیم. یکی دو نکته دیگر هم مانده است و همچنین بحث از انواع مغالطات که میگذاریم برای نوبت آتی که حسن ختام این سلسله جلسات خواهد بود. مشتاقم نکته ملاحظه اگر دوستان دارن در انتهای این جلسه بشنوم و پس از آن بحثمون رو ختم بکنیم. بس سلام.
من دو تا سوال داشتم. سوال اول من در زمینه شک گرایی افراطی یا اکستریم اسکپتیسیسم میخواستم ببینم که آیا این یه قضیه خودشکنه، این تئوری آیا میشه گفت یه تئوری خودشکنه؟
چطور؟
میدونید که دو تا اصل داشت که یا ما اصلا توجیهاتی نداریم، توجیهات قابل اعتماد اگر داشته باشیم صدقی نداریم، و خود این دو اصل، این دو اصل یقینی هم، اگر این دو اصل یقینی هم بنابراین ما حداقل یک چیز یقینی داریم، و اگر این دوتا غیر یقینی هم و به غیر یقینیات نمیشه توجهی کرد، بنابراین خود دو این اصل، این دو اصل زیر سوال میرن. بنابراین از هر سمتی که بریم این قضیه خودشکنه به این معنا. این سوال اولم بود که آیا این شکگرایی افرادی یک قضیه خودشکن محسوب میشه. سوال دومم در واقع درباره که شما میدونید، یعنی ما میدونیم که شما یک جور همدلی دارید با خطا پذیری در مبانی معرفتی، یعنی ما وقتی به توریهای توجیه میرسیم، به جاستیفیکیشن میرسیم، به مبناگرایی میپردازیم، میبینیم که شما به سمت مبناگرایی معتدل در واقع یه جور همدلی دارید، یا وقتی به شهودگرایی منطقی میپردازیم میبینیم که شما با یه نوع شهودگرایی منطقی معتدل همدلی دارید، و در کل به یک جور خطاپذیری حتی اقل در مرحله اول، در نگاه اول یک جور در واقع اعتقاد دارید. میخواستم ببینم، شما همیشه میفرمایید که ما این رو میتونیم خطاپذیر بدونیم و در مراحل بعد در گفتشون و در اینتراکشن با هم دیگه اوپن مایند باشیم که بتونیم اون رو اصلاح بکنیم. مثال زیادی هم در این زمینه زدید که بالاخره این اگر خطا پذیر، ما باید یه متدی داشته باشیم در جهت اصلاحش، وگرنه درگیر همون شک گرایی میشیم، در واقع گرفتار همون شک گرایی میشیم. یعنی اگه امری خطا پذیره و اگر ما همدلی داریم با این خطا پذیری، در صورتی که متد تصحیح نداشته باشیم در دوام شک گرایی میفتیم. یعنی همیشه با اون چیزی که داریم به دیده شک باید نگاه کنیم. من درست متوجه نشدم ترتیب این کورسایی که گذشته که این متد چجوریه، چطور ما از اینتراکشن با افکار دیگه متوجه میشیم که میتوانیم این در این دریافت، این کانسپت در وهله اولمون رو تکامل بدیم به سمت اینکه اصلاح بکنیم. من میدونم مثلا در مورد ویتکنشتاین اون چیزی که به نظر درست میاد با اون چیزی که درست میاد در محاوره، در یک محاوره زبانی کش میشه، اما در مورد قضیه های در واقع معرفتی دقیقا نمیدونم واقعا از چه طریق، آیا از طریق مقایسه این درک اولیه‌مون با درک دیگرانی انجام میشه که یا جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، که اینجا یک مشکلی که هست ممکنه این تسلسل تا ابد ادامه پیدا کنه، همیشه یک توجیه بعدی باز میتونه خودش ما بهش خطا پذیر بدونیم، توجیه بریم دنبال توجیه بعدی بازم اونم خطا پذیره، یه ما یه سلسله بی انتهایی از این توجیهات بعدی و بعدی و بعدی داریم و این تسلسل نمیدونم چجور ختم میشه. آیا ما یه جور ابطال، یه جور نتیجه گرا هستیم؟ یعنی ببینیم اون دیدگاه اولیه‌مون اگر برابر با واقع هست یا اگر درست نیست، ببینیم در عمل آیا درسته یا نه. آیا معتقدیم که مثلا باید با بقیه تئوری‌های خودمون این رو بسنجیم، یا معتقد به یک سیستم انسجام‌گرایی هستیم؟ آیا مجموع این هاست؟ و کلن میخوام ببینم که تو نظر خود شما، چون میدونم به این خطا پذیری اعتقاد دارید، این متد اصلاح در واقع به چه صورت؟
بله، بسیار خوب، ممنون، مبسوط عرض میشود که شما اشاره کردید به نکاتتون. در باب پرسش و ملاحظه اولتون، از قضا در لیترچر کسان این رو گفتن و تعبیر خودشکن رو که شما گفته اید به کار بردن که بله، مخصوصا هم که اشاره کردید دیگه، در باب شکاک رادیکال یا اکستریم سکپتیک، که خب خود این سخن از چه جنسیه و به هر حال همین یک معرفت رو اگر ما در باب جهان پیرامون داشته باشیم چطور؟ یعنی من به هر حال بدانم که به چیزی آگاهی ندارم یا نمیتوانم معرفت داشته باشم، خود این مدعا رو چگونه باید فهمید و ارزیابی کرد؟ به هر حال خود این گزاره، گزاره معرفت بخشه، گزاره ایست که متصفه به وصف صدق و توجیه و باور میشه یا نمیشه. اگر میشه که خب به هر حال پس ما گلوبال اسکپتیک نمیتونیم باشیم و در جایی دست کم به همین معنای حداقلیش معرفت داریم. اگر هم نمیشه که خود همین سخن هم معرفت بخش نیست و نمیشه روی اون اتکا کرد و بدان عرض میشود که بهایی داد. مرادم این است که از این حیث گفته شده در ادبیات مربوطه. در باب ملاحظه دومتون، حقیقتش اونقدر که من میفهمم و در مباحث خود هم بهش اشاره کردم، منافاتی میانه امور نمیبینم، یا به تعبیری که شما به درستی اشاره فرمودید به مادریت اینتویشنیزم و مادریت فاندیشنالیزم باور دارم و این با فلیبیلیتی یا خطاپذیری منافاتی نداره. آنچه که امروز حالا من اشاره کردم به این فلیبیلیتی یا فلیبیلیتی، توجه داشتید اونجا داشتم رأی شکاکان رو تقریر میکردم، گفتم شکاکان میگویند که معرفت هم عنان با یقین است، یعنی جایی اگر یقین باشه معرفت هم هست و یقین با این فلیبیلیتی یعنی خطا ناپذیری در میرسد، و چون در جهان پیرامون یقین به این معنا یافت نمیشود، چون خطا ناپذیری به طور کلی یافت نمیشود، و دو مؤلفه دیگری که نام بردم مثل indubitability و irreversibility، پس ما یقین نداریم و معالا معرفت نداریم. این رأی شکاکان بود و گفتم یه پاسخ مقدری هم پاره از معرفت شناسان که شکاک نیستن مثل من، یعنی کسانی که از منظر معرفت شناختی در امور نظر میکنن و شکاک نیستن، اون پاسخ هم میتونه این باشه که تأکید کردم که نه، ظاهرا میشه جایی سرتنتی نباشه، یقین نباشه، فلیبیلیتی و خطاپذیری باشه و در این حال معرفت هم باشه، و اومخ برای به اصطلاح روشن کردن این مسئله یا مستاقیابی آن، بله، کسی مثل من که مادریت فاندیشنالیسته و مادریت اینتویشنیسته، به این معنا کاملا موضعش مستاقی از همین سخن است. یعنی شما اگر این رو بخواید کانتکستوالایزش بکنید با نظریه های موجود، بله، نظریه مادریت فاندیشنالیزم هم همین رو میگه که ما حجیت معرفت شناختی نداریم که بخواد صفر و یک باشه، بلکه امری معقول به تشکیک، زیادت و نقصان میپذیره، پرایما فیش یا جاستیفیکیشن داره، بعدن میشه خب بر زیادت، بعدن میشه بر اون حجیت معرفت شناختی کم کرد، از آن کم کرد و بدان افزود، یعنی مشمول زیادت و نقصان واقع میشه، و همه اینها با هم مؤید این موضعه، چنان که عرض کردم معید این موضع معرفت شناختیه که شخص میتونه شکاک نباشه و در این حال یقین رو هم دائر مدار معرفت نداره. این فکر میکنم با آنچه که من گفتم مناسبت داره، یعنی بگیم متناسب و متلائمه به این معنا. و در لیترچر هم کسانی بهش باور دارن. شما هفته پیش تشکیل داشتید اون بحثی که در باب مقالات طرحواری از عرفان مدرن من بود و دوست گرامی دکتر کاجی نکات انتقادی خود رو طرح کردن، اونجا هم من سعی کردم همین رو توضیح بدهم که موضع مختار معرفت شناختی من اینه و این موضع البته موافقانی داره و مخالفانی مانند دیگر مواضع معرفت شناختی. و فکر میکنم بیش از هر چیزی شخص اگر مواضع خود رو مشخص بکنه و به هر حال قولی بگوید که قائلی داشته باشه در لیترچر و ادبیات اون بحث، خب میتواند راهگشا باشه در هر بحثی. اینجا هم این موضع شکاکه و بعد موضع بدیلش رو که عرض کردم. در باب گلوبال اسکپتیسیزم هم فکر میکنم نکته خوبی اشاره کردید که در لیترچر هم گفتم ما به ازا داره. در این حال که در باب سکپتیسیزم در باب other minds و چه در باب سکپتیسیزم درباره جهان خارج، من فکر میکنم پاسخهایی رو که ذکر کردم، حالا نه لزوماً پاسخ دکارتی چون اون سرتنتی داره و من با این بخش از دکارت هم همدلی ندارم، میشه همون بحث تنتتیونس بودن و اجالی بودن معرفت رو در باب جهان خارج و همچنین پاسخهای فرایگ ویتگنشتاینی رو من کم و بیش باش همدلم و فکر میکنم بر مشکله other minds این چنین میشه فائق آمد. اما خب اینا یک سنخ و سری پاسخهایی بود که اقامه شده تا چه قبول افتد و عرض بشن و تا چه قبول افتد و که در نظر آید. خب بفهمیم.
ببخشید این تو ترجمه که شما بیلید سرسیزی ما هم شکاک به دنیای خارج بودیم هم شکاک به آسمان دیگر. خب اینم یعنی با این وضع با این چیزی که شما تصفرمودی با این شکاکیت محدود افرادی اینا همش یکی نمیشه؟ چه نقاط افتراقی دارن با همینا؟ شما هم ترجمه چون که گفتین گنگی هر دوتا رو قید کردیم. حالا یکی این بود، یکی هم بود بحث فرگی که در واقع یه ابجکتیویته در واقع
ابجکتیویتی
هست. این باز ذهنی نمیشه دوباره خودش؟ چون یعنی چی ما به ازایی دارن برای جهان دیگه ای. این خودش من درست متوجه نشدم. دوباره این هم خودش ذهنی میشه، عینی نیست در واقع. نمیه توضیح بدیم.
بله ممنون. از دومی آغاز بکنم، حقیقتش نه، به نظرم میشه موافق نبود با فرگه، اما در این حال موضع او یه موضعی است که ذهنی نیست هرچی هست. ببینید فرگ سه قلمرو رو حالا من مختصرا توضیح دادم، چون الان میپرسید قدری بیشتر بست میدهم کلام رو. فرگ سه قلمرو رو از هم تفکیک میکنه. یکی قلمروی مخصوصات، یعنی آنچه که ما در جهان پیرامونی از یکدیگر جهان پیرامونی سراغ میگیریم. بعد یکی قلمروی امور ذهنی، یعنی تصاویری که ما از اینا داریم که به اونا میگه ایده. پس یه محسوسات داریم، یه ایده داریم. یه قلمرو قلمروی بیرونیه، یه قلمرو قلمروی ایده است. قلمروی سومیه که او معتقده که معانی اونجان، به همین سبب گفتم یه قلمروی شبه افلاطونیه، یعنی یه چیزیه. میدونین مثل چی؟ برای این که بیشتر روشن تر بشه، بگید شما هویت ریاضیاتی کجان؟ مثلا من از شما بپرسم عدد 2, 4, 6 رادیکال 17 اینا کجان؟ دقیق فرمودید یه وعایی، وعای یعنی معادل ریلمه، یک قلمروی رو او مفروض میگیره یه جایی که در منظر و مرآی همگانه، حالا علل اصول اینا فرمودید، ولی مثل جهان محسوسات نی. میخوام بگم ادعای او اینه، میگه یه امر سومیه هرچه که هست، نه قلمروی محسوسات نه ایده ها، یعنی امور ذهنی هن که تصور من از درخت و خیار و خربوزه و آبشار اینجاست، یه جای دیگری است. قلمروی سومی میخواد که ابجکتیویتی اون رو چنان که عرض کردم حفظ بکنه، یعنی یک جایی رو محفوظ بگیره که به هر حال گوتوگویی که همه کاربران زبان، همه آدمیان میتوانن این معانی رو ببینن و مبتنی بر اینه که مفاهمه میکنن. و الا اگر این چنین نبود، یعنی نوعی استدلالش استدلال رفع تالیه. من حالا در بحث‌های فلسفه ویتگنشتاین سعی کردم کلیشن متأخر این رو یک صورت بندی و آرتیکولیشنی هم بکنم، یعنی به تعبیر دیگه اگر این چنین نبود مفاهمه‌ای برقرار نمی‌شد. اگر درک من از رنگ سبز مبتنی بر
قلمرو قرار گرفتن رنگ سگ چیزی به نام قرمزی در یه همچین وعایی نبود، اون وقت من چگونه میتونستم بفهمم که شما وقتی میگویید قرمز چی میگید؟ من که به ذهن شما دسترسی ندارم.
با اون جهان چجوریه؟ ارتباطی که از هان دارم با اون
قلمرو اون وعا قلمرو
چجوریه؟
مزدوتون چیه چجوریه؟
یعنی من شما ایکس ایگرگ چجوری میتونیم با اون قلمرو ارتباط داشته باشیم؟
ایشون میگه که میبینیم اون قلمرو رو میبینیم به معنای کمی متافوریکالا، به همون معنایی که شما در باب حقیقت هویت ریاضیاتی چی میگید؟ مثلا من از شما بگم دو کجاست؟ چهار کجاست؟ ندارید؟ من دارم پاسخ فرگر رو میگم. میدونید این قلمرو نه یه قلمرو یعنی متافیزیک ادیان، توجه دارید دیگه؟ هویت ریاضیاتی mathematical entities اینا کجاند؟ اگر شما ریالیست باشید و قائل به این باشید که اینها هویتی دارن، یعنی محلی از اعراب دارن، به نحوی از آنها تعینی در جهان دارن، اما تعینشون نه مثل تعین درخت و سیب و آلبالو و در آبشاره، اینا فرمودید هر پاسخی که به آن بدهید، من برای تقریب به ذهن میگم یعنی هویت ریاضیاتی کجان، معانی هم از منظر او چنین جایی واقع شدن. میگم در پاسخی که فرگه داده ادهی باهاش همدلی نکرده اند و برای خود من هم اینکه چنین قلمروی رو مفروض بگیرم سخته و دست کم بهش خیلی فکر کردم قانع نشدم، اما مرادم اینه که او به هر حال کوشیده یه ابجکتیویتی برای معنا پیدا کنه. به همین سبب گفتم حالا دیگه وقتش نبود بست بیش از این بدم روایت این که نشن از استدلال علیه زبان خصوصی که بعد به تعبیر شما محکمتری نیمه قرن بیستم طرح میشه و کاملا متأثر از فرگه است. من در اون مقاله فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی کاملا به سبک تحلیلی استدلال فرگه رو و استدلال ویتگنشتاین رو صورت بندی کردم و کوشیدیم توضیح بدهیم. با یه دوستی این رو نوشتیم مقاله رو، اول ورژن انگلیسیش در یه کنفرانسی خونده شد، بعد ترجمه شد و در یکی از نشریات فلسفی داخل کشور منتشر گشت. به نظر این روایت پخته‌تر و منقح‌تریه و اون مفروضات فرگه‌ای رو هم لزوماً نداره، اما اون اخگر و بصیرت اولیه دست کم در سنت تحلیلی اولیه در نیمه اول قرن 20 متعلق به فرگه است. در باب سالیپسیزم و نکته‌ای هم که اشاره کردید پرسش اولتون، ببینید این چنین عرض بکنم، شما بگویید که سالیپسیزم منقسم بر دو قسمه، این چنین مسئله رو صورت بندی بکنید، یعنی یک سالیپسیزم متعلقش جهان خارجه، یک سالیپسیزم متعلقش اذهان دیگره، و اون سالیپسیزمی که چنان که در شرح هم خواندم و آوردم این تفکیک هم به نوعی است که علل اصول میتواند با هم نباشن، علل اصول ها در مقام عمل ممکنه کسی هر دو تا رو با هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم نسبت به جهان خارج سالیپسیست نباشم، یعنی قائل به این باشم که همطور که عرض کردم من معرفتی نسبت به خودم دارم یا نسبت به آنچه که حول و حوش من میگذرد، اما نسبت به اذهان دیگر سالیپسیست و شکاک باشم، نسبت به آنچه که بیرون از من میگذرد شکاک نباشم، آنچه که حول و حوش من در جهان من میگذرد، اما نسبت به آنچه که در اذهان دیگران میگذرد شکاک باشم، یا میتونه کسی به هر دوتا شکاک باشه، یعنی نه نسبت به دیگری و آنچه که در اذهان دیگر میگذرد و نه نسبت به جهان دیگر، نسبت به آنچه که عرض میشود در جهان پیرامون میگذرد. شما سالیپسیزم رو منقسم بر دو قسم بدانید، سالیپسیزمی که متعلقش جهان خارجه و یا متعلقش اذهان دیگره و یا هر دو با همه و یا هر دو با هم.
سوال دیگه بفرمایید. شما فرمودید که ویتگنشتاین نه به تقابل ذهن و عین، نه به تو هگل میگه ذهن عین است و عین ذهن است، من اینو نفهمیدم پس چی میشه این وسط؟ این شد سومی هست؟
نه من حقیقتش نخواستم بحث رو دیگه بیش از این پیش ببرم، نکته خوبی اشاره میکنید، به همین سببم گفتم به اصل کتاب مراجعه کنید. الان باز یه توضیح مختصری میدهم، اما اجازه بدید حالا یا خودتون به بحث مراجعه بکنید، یعنی ببخشید به کتاب و شهر، یا حالا اگر مجالی بود من هفته آتی هم یه اشاره میکنم به عنوان
حسن ختام این بحث که خب دوستانی که این فایل های صوتی رو هم گوش میکنن، اما بازم تأکید میکنم بحث سنگین و ثقیلیست. گفتم هم که عرقی ریختم و جانی کندم برای توضیح آن مطلب. ببینید، بذارید اینجوری بگم، حالا اون بخش غیر ارتودکسش اینه. ببینید، در ایدالیزم هگلی همطور که میدونید گویی که سوژه متافیزیکی همه جا رو در می نورده و رقم بطلانی بر تفکیک میان ذهن و عین میکشه. این ایدئالیسم هگلیه. من توی شعری که آوردم نوشتم که برخلاف ایدئالیسم هگلی این سوژه متافیزیکی همه جا رو در نمی نوردد و رقم بطلانی بر تفکیک و تمیز میان ذهن و عین نمیکشد، بلکه نظیر نظام کانتی متناظر با واقعیتی است که با آن هم عنان است. به تعبیر دیگه، بیشتر سالیپسیزمی که ویتکنشتاین طرح میکنه، همون تصویری هم که کشیدم، یعنی این سوژه متافیزیکی مرز جهانه، اما این گونه نیست که در معنای هگلی کلمه بیاد و کل جهان رو هم در نورده از سوی، و بعد از منظر دیگری نایو ریالیزم نیست که این کاملا از جهان جدا باشه و یه دوالیزمی برقرار باشه. اینات فرمودید، دکارتی هم نیست، نه دکارتیه نه هگلیه، بیشتر کانتیه، یعنی ایدئالیسم استعلایی با همه لوازم و لواحقش که قبلا هم بحث کردیم، لوازم و لواحقش که نوعی ایدئالیسم استعلاییه، یعنی ایدئالیسمی که در این حال چنان که میدانید از سوژه استعلایی آغاز میکنه در روایت کانتی. به این معنا ویتکنشتاین خیلی این بحثش و کلن بحث از سوژه متافیزیکی و سالیپسیسم رو در نظام رساله باید اون رو در معنای کانتی کلمه فهمید. و حالا چون بحث از رساله بود بیش از این دیگه من نپرداختم به این. برخی معتقدند که ویتکنشتاین در لیترچر در هنگام نگارش رساله به زبان خصوصی قائل بوده، ولی در دوران متأخره که فقط نقد میکنه زبان خصوصی رو، چون بحث از سالیپسیسم رو هم اینجا به نحوی پیش کشیده. اما برخی دیگر از شارحان که من هم با اونها هم رأیم معتقدند نه در دوران نخست و نه در دوران دوم به معنای متعارف کلمه سالیپسیسم نبوده و سالیپسیسم او چیزی بیش از همین توضیحی که گفتم و تناظر بین سوژه متافیزیکی با جهان در معنای کانتی کلمه نیست. باری بیش از این رو حالا اگر بخواهید باید ملاحظه بفرمایید یا در باب آن به نحو مستقل سخن بگوییم. اما هرچه که هست، نسب نامه این بحث ویتکنشتاین در نظام فلسفی رسالی تراکتاتوس نه هگلیه نه دکارتیه، به نظرم کانتیه با سوژه متافیزیکی و لوازم و لواحقش که در بحثای تراکتاتوس هم البته بهش به تفصیل پرداختم. بله. خب ممنونم از دوستان و صبری که به خرج دادن. انشالله هفته آتی آخرین جلسه از سلسله جلسات دراز آهنگ معرفت شناسی و تفکر نقادانه خواهد بود. پیشا پیش هم وعده می کنم و دوستان رو تشویق می کنم که در کلاس شرکت کنن، از این جهت که بحث نوبت آتی از این بحث بسی انضمامی تر است و این انتزاعیات که امروز بحث شد رو نداره، چون در باب اصناف و انواع مغالطات می خواهیم سخن بگوییم با پاره از مثالها و دفتر این سلسله مباحث رو ببندیم. خرسندم که بحث از شکاکیت با همه لوازمش در این دو جلسه به انتها رسید. دیگه بحث بیشتر در باب انواع شکاکیت رو و راهکارهای سگانهی که من اقامه کردم رو دوستان میتوانن خود از طریق منابعی که من معرفی کرده ام یا دیگر منابع سراغ بگیرند و مطالعه کنند. ممنون.